موضوع بعدی رو که داریم استفاده میکنیم از دکتر محمد رضا شاهرودی. تو هر کدوم از این موضوعات ما مقالات متعدد داشتیم. مثلا موضوع آی دکتر بحث سماع هست، رقص و سماع. البته شاید تقریبا بیشترین مقالات رو داشتیم، موضوع جذابیه بالاخره، همه دوست دارن برن سراغش، ولی سعی کردیم بهترین رو انتخاب کنیم. ولی ایشون از منظر ثقلین بررسی کردن، یعنی سماع و رقص در تصوف چه جایگاهی داره در مقابله با ثقلینی که پیغمبر فرمودن انی تارکون فیکم ثقلین. تمام این مباحث رو، یعنی تمام این موضوعات رو ما باید اونورش رو ثقلین رو قرار بدیم تا بتونیم بهترین بحث گفتگو رو داشته باشیم. جناب استاد دکتر محمد رضا شاهرودی استاد و هیئت علمی دانشگاه تهران هستن. استفاده میکنیم از مطالب علمیشون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسول الله و آله اجمعین و لا سیما مولانا المهدی الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعث و يملا به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. قال الله تبارک و تعالی و رهبانیتا ابتدعوها. پیشتر تشکر میکنم از دستاندارکاران این جلسه پرفیض و همچنین عذرخواهی پیشاپیش از حضار محترم به دلیل تسطیع اوقاتی که صورت میگیره. همونطور که صدیق ارجمند فرمودند، موضوعی که دربارش بنده و در دانشگاه تهران مقاله نوشتیم، سماع از منظر قرآن و اهل بیت، گرچه در بسیاری از مسائل به عمومات تمسک شده، در موارد خاص هم دلیل خاص وجود داشته که متذکر شدیم. من زمانی که اینجا هستم همش یاد اون 20 سالی که محضر آقای مجتهدی بودم افتادم و دلم میخواد از حضار محترم تقاضا کنم که با ذکر یک صلوات روح استاد و همه اساتید ما رو شاد بفرمایند. صلی الله علی محمد و آل محمد. مطالبی که به همایش ارائه شد شامل تعریف سماع بود، جایگاه آن نزد صوفیه، ملزوماتی که در این پدیده و این رفتار و آداب صوفیه وجود داره و سپس نقدهایی که به اون وارده. نمیدونم که چجوری بشه این مطالب رو عرضه کرد. به نظرم اگر اجازه بدید، برای اینکه من عرایزم از دقت و انسجام بیشتری برخوردار باشه، چکیده مقاله رو بخونم بعد وارد محورها بشم. اگر که تونستم محورهای اصلی رو 10 دقیقه وقت هست بله تو این 10 دقیقه عرض بکنم فبه ها، وگرنه با تذکری که ایشون خواهند داد من نتیجه بحث رو خدمت دوستان عرض بکنم. آیین ابداعی سماع یا سماع که در عرف و ادبیات صوفیانه به چرخش ها و حرکات رقص گونه توأم با حالت جذبه و هم آوا با نوای سازها و نغمه های طرب‌انگیز اطلاق می شود، از جایگاهی ویژه در فرهنگ اهل تصوف و فرقه های صوفیانه برخوردار بوده و هست و اقطاب و اعاظم صوفیه نه تنها بر اهتمام به انجام و استمرار آن مهر تأیید زده و می زنند، بلکه آن را مستحسن و مایه شور و شعف می خوانند و همواره بر مشارکت در مجالس سماع که از آن، حالا تو حضرت استاد گفتند به کس رسین معروفه، اگر ما احیانا به فت ادا کردیم به خاطر عادتی است که کردیم، در مجلس سماع که از آن به محفل وجد و فنا یاد می کردند مشتاق و مصر بودند. و بنابر برخی نقل ها ضمن این مقاله که تقدیم شده متجاوز از 50 منبع بهش مراجعه شده و مطالب همگی مستنده که اگر دوستان خواستن میتونن به مآخذش مراجعه بفرماین. و بنا به برخی نقل ها چنان که سیره و سنت صوفیان نیز گواه این مدعاست، حتی معدود صوفیان به ظاهر متشرعی که سماع را بدعت بارز دانسته و بدین جهت ناروا میشمردن در خفا و خلوت از آن رویگردان نبودند. این عادت و آیین از آنجا که همواره جزئی ناشدنی از فکر و فرهنگ صوفیانه بوده است، از دیرباز شاخصه واضح و نماد بارز صوفیگری نیز به شمار رفته است. بسیاری از عرفای صوفیه صوفی مسلک نیز که در جاودان ببخشید که در جای دادن و جاودان ساختن سما در سنت صوفیه و در دویره دربیشان نقشی به سزا و برجسته داشتند، سماع صوفیانه را با عبارات آکنده از آرایه‌های ادبی و به سان برخی سرآمدان صوفیه در صدد ارائه تفسیرهای نمادگرایانه از سماع یا سماع برآمدند. در این مقاله‌ای که نوشته شده ضمن بیان معنا و جایگاه سماع و همچنین اشاره به آیین‌های بدعت آمیز ملازم با آن، این مطلب خیلی مهمه در نقد سماع، آیین‌های بدعت آمیز ملازم با آن در سنت صوفیه و دیدگاه سردمداران این نهله در باب سماع با استناد به آیات قرآن کریم و استشهاد متون روایی به تبیین نگاه و نظرگاه اسلام و به ویژه شیعه درباره سما و دستفشانی و مناسک آیینی مرسوم در مجالس سما همچون خرقه دری، شطح یا شطح، برخی از لغویین شطح سطحش کردن، حالا من تو معنی لغوی عرض خواهم کرد یا مقتضی بشه، تامات بافی، نشئگی و نوشیدن مسکرات پرداخته شده است، چنان که عالمان شیعه و شریعت مدار نیز از آن و بر آن تأکید کرده اند، اصرار و اهتمام متصوفه بر برگزاری مجالس سما همراه با رقص و غنا و اجرای برنامه های بدعت‌آلود مهر تأییدی است بر شریعت گریزی و شریعت ستیزی متصوفه و گواه گویایی است بر گرایش این فرقه به انحراف از منهج و مسیر اسلام. ما در اینجا ابتداعاً آمدیم و معنای لغوی سماع رو عرض کردیم و سپس به معنای اصطلاحی. همونطور که واضحه سماع یکی از مصادر ریشه سمع یسمعو سمعن و سماعن، که انه این اصطلاح از باب تسمیت و شی به اسم جزئه گرفته شده، یعنی در مراسم و آیین سما چیزهایی وجود داره از جمله شنیدن که این جزئش بر کل غلبه کرده و نام سما بر این آیین و این رفتارها اطلاق شده. اما در اصطلاح برخی از کسانی که ترمینولوژی این اصطلاح رو از دل منابع صوفیانه استخراج کردند، در اصطلاح اینگونه معنا کردند که سما شنیدن آواز و رقصیدن صوفیانه، یعنی فقط اون جنبه شنیدن آواز نیست و موضوع رقص هم مطرحه و در پی این عمل حالت جذبه و از خیش رفتن که این حالت تحت اراده و اختیار صوفی قرار ندارد و به عبارت دیگر سما آوازی است که حال کسی را که بدان گوش سپرده دگرگون می نماید. خب این معنای اصطلاحی در تعریف‌های مختلف بر همین دو محور، یکی شنیدن و یکی از خود بی خود شدن، خیلی روش تأکید شده. اما بزرگان متصوفه و اصرارشون بر اهمیت سما که من به برخی از این نقل ها اجازه بدید اشاره بکنم، بزرگان صوفیه سماع را نه تنها جایز شمرده اند بلکه قولا و عملا آن را بسیار ممدوح و مطلوب نیز دانستند. از مولوی مواردی در مدح این در واقع آداب و رفتار هست و از دیگران، از جمله احمد جام ژندپیل که مرحوم آقای مطهری می‌فرمایند شوهر مادر مولوی است و دو بیت خیلی ناب از ایشون نقل می‌کنند در اون آشنایی با عرفان و تصوف، که حالا اگر عیب‌هایی گفته میشه خواهرمون هم اشاره کردن، به هر حال محاسنی در گفته‌هاشون و مواعظ ارزشمندی هم وجود داره. من از استاد آقای زیابادی وقتی این قضیه رو باشون مطرح کردم و ایشون گفتن که ما ایرادی نمی‌بینیم در استفاده از کلمات حکمت آمیزشون، و شاید این روایت که امیرالمومنین از عیسی ابن مریم نقل کردن که خذ الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق و کونوا نقاد الکلام، اگر نقدهایی وجود داره نافی احیانا محاسنی که در کلماتشون و مواعظی که میتونه باشه، خب به هر حال روایاتی از محدثان شیعه وجود داره، از اهل بیت علیهم السلام وجود داره، حتی در آثار ابن عربی و دیگران ما نافی کل نیستیم. از قول احمد جام این دو بیت و آقای مطهری نقل میکنن که غره مشو، یادم افتاد گفتم بخونم، غره مشو که مرکب مردان مرد را در رهگذار بادیه پیها بریدند، نومید نیز مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک پیاله به مقصد رسیدند، که مطلبی است کاملا مطابق مطالبی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده. احمد جام مشهور به ژندپیل نیست سماع را مفتاح گنجی ویژه برمی‌شمارد که سالکان سماع قطعاً بدان دست می‌یابند، گرچه ممکن است شرایط دستیابی افراد بدان مختلف باشد و سالکان در موقعیت‌های گوناگون مانند حال، مقام، مکاشفه و مشاهده بدان نایل شوند. در ارتباط با این مطلب گزارش‌های مختلف در آثار صوفیه و گزارشگران از تصوف وجود داره که من ازش عبور می‌کنم، ولی در حوزه نقدها ما ملزومات سماع خیلی مورد توجهمونه که ظاهراً داره وقت میخوره. من به اختصار عرض بکنم که چون این همایش نامش هست شاخصه ها و نقد ها، این موضوعات محل نقد هاست. یک، حضور زنان و پسران نوجوان که گزارش هایی رو در کتاب های مختلف از میراث صوفیه و ناقدینشون اینجا آوردیم که اینها زنان رو و جوانان نیکروی رو در این مجالس راه می‌دادن که این بی اشکال نیست. دوم، مسئله غنا و موسیقی که فی الجمله حرمت اون در همه مذاهب اسلامی ثابت شده، امری که در غنا بدون ترتیب به اجرا در می‌آمده. سوم، خرقه دریدن و جامه چاک کردن که یکی از رسوم صوفیه در مراسم سماعشون بوده. چهارم، استعمال مواد مخدر، استفاده از مسکرات در مجالس سماع که یک بیت خیلی با نمکی رو من بهش برخورد کردم، از عرض کنم خدمت شریفتون، دهلوی، بیدل دهلوی که گفته بنگی زدیم و سر انالحق شد آشکار، یعنی استفاده از مسکرات یکی از ملزومات این مجالس سماعه. بنگی زدیم و سر انالحق شد آشکار، ما را به این گیاه ضعیف این گمان نبود. عرض کنم خدمت شریفتون. و بعد یکی از ملزومات این مجالس شتحیاته. برخی از لغویین این کلمه رو که ما شتحیات تلفظ میکنیم گفتن به کسر شین و تشدید تا، که صحیحش طبعا شتح میشه. در معنای لغوی صدای بزغاله رو گفتن شتح، و شتحیات در اصطلاح سخنانی، اینو خود کسانی که در واقع اصطلاح شناسی عرفا و صوفیه رو کردن این گونه معنا کردن، گفتن شتحیات، شتح در اصطلاح سخنانی در تناقض با ظاهر شرع، سخنانی در تناقض با ظاهر شر و ناسازگار با آن است. خب یکی از ملزومات این مجالس گفتن سخنان ناسواب که بعضا خودشون هم در خارج از اون مجالس از اون رویگردان بودن در این مجالس آمده و اینها همگی وجود داره. و بعد مسئله کشف و شهود که من اجازه بدید برای پایان عرائض فقط نتایجی که از این عرض شد خدمت شریفتون تحقیق مختصر گرفته شد خدمتون عرض بکنم که وجود ما نشد نقد رو از روایات عرض بکنیم، در مقاله هست، دوستان لطف بفرمایند مراجعه بفرمایند. یک، وجود نشانه های بدعت، نشانه های قوی بدعت در آیین سما که از مهمترین آداب صوفیان به شمار می رود و اغلب فرقه های صوفیه بدان سخت پایبند هستند، بسیار جدی است. این آیین بر اساس شواهدی از آیات قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام کاملا از مذهب تشیع جداست. دو، بر پایه گزارش های موجود در کتب صوفیه مجالس سما آلوده به شائبه های فراوان و ملازم با مواردی کاملا متناقض و متضاد با تعالیم قرآن کریم و آموزه های معصومان علیهم السلام است، مانند حضور نوجوانان و زنان زیباروی، غنا، رقص، استفاده از مواد نشئه کننده و مسکرات برای نیل به حالت بیخودی و دعوی کشف و شهود، گفتن شتهیات و علیاذ بالله ادعای الوهیت. سه، بسیار از علمای شیعه با اندیشه ناسواب صوفیه و اعمال بدعت آمیز آنان از جمله مجالس سما که بر پایه هشدارهای امامان شیعه علیهم السلام خاستگاه چنین تفکر و رفتارهایی جز ابلیس و هواهای نفس چیز دیگری نیست، به شدت مخالفت کردند، زیرا این مجالس همراه با مجموعی از اعمال و امور پلیدی است که هر کدام از آنها به تنهایی در به سقوط کشیدن انسان به حضیض ذلت کافی است. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر کنیم. خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر شاهرودی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. ما باز این رو صبح هم جناب حجت الاسلام و المثنوی دکتر واعظی و هم جناب استاد دکتر سبحانی تاکید کردن، من هم الان تاکید میکنم چون بزرگواران اشاراتی کردن، حتما استقبال میشه از ما. همینجا هم صبح هم داشتیم دوستان صوفی داریم منتقدن، حتی تو جلسات هستن و گفتگوهایی شده. بعضی حتی از این مقالات رو کسانی که منتقد بودن ننوشتن، کسانی که حتی قبول دارن بعضی از اندیشه های صوفیانه رو تو اساتید دانشگاه ما داشتیم مقاله دادیم و استقبال هم میکنیم موضوعاتی مشخص بشه از اون طرف بیان، کرسیدهای آزاد اندیشی اینجا برگزار میشه، گفتگو بشه، موضوعات مختلفی رو که از طرف حالا حتی صوفیه فرقهی مثلا بحث قوت ولایت از فرقه بیان، کرسی آزاد اندیشی اینجا برگزار میشه و گفتگو میشه. تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر شاهرودی.